السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا حجة الله. السلام عليك يا بقية الله في أرضه. السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل أن يملأ به الأرض عدلا وقسطا كما ملأت ظلما وجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونصلي ونسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته بشير نعمته ونذير نقمته سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. عن جابر عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام قال لي يا جابر أيكتفي من انتحل التشيع ويقول بحبنا أهل البيت فوالله ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه ما كانوا وما كانوا يعرفون إلا بالتواضع والتخشع والأمانة وكثرة ذكر الله والصوم والصلاة والبر للوالدين والتعاهد للجيران من الفقراء وأهل المسكنة من الناس. بندگان خدا، خودم به شما را به تقوای الهی سفارش میکنم. وجود مقدس امام باقر در نقلی که جابر از اون حضرت دارند تعبیر بسیار مهمی مطرح میکند. می‌فرماید کسانی که خودشون را به شیعه بودن نسبت می‌دهند و خود را شیعه می‌دانند، آیا بسنده می‌کنند به همین مقدار که بگویند ما محب اهل بیت هستیم؟ شیعه نباید تنها به این مقدار بسنده کند. شیعیان ما دارای شاخصه‌هایی هستند که علاوه بر محبت و علاقه و ارادت به ما اهل بیت، این شاخصه ها باید در زندگی شیعیان ما رعایت بشود. شیعیان ما اهل تقوا و پرهیزکاری هستند. شیعیان ما مطیع فرمان پروردگارند. شیعیان ما اهل تواضع هستند. شیعیان ما اهل خشوع و اداء امانتن. شیعیان ما اهل روزه و نمازن. شیعیان ما اهل احسان به والدینن. شیعیان ما نسبت به فقرای همسایشون، به انسانهای مستمند، انسانهای بدهکار، اینها دغدغه‌مندن. اینها ویژگی شیعیان ماست و در ادامه می‌فرماید شیعیان ما زبانشون را از پرداختن به دیگران باز می‌دارند مگر در جایی که خیر دیگران را بخواهند. اینها شاخصه هایی است که در شیعیان ما وجود دارد. بنابراین عشق به اهل بیت درست، انتساب به تشیع درست، اما این ویژگی را شیعیان باید در خودشون فراهم کنند تا واقعا به عنوان شیعه اهل بیت شناخته شوند. ما در خطبه اول در هفته های گذشته موضوع اصلی سخنمون پیرامون فریضه امر به معروف و نهی از منکر بود، منتها در ضمن فصلی از فصلهای مربوط به فریضه امر به معروف و نهی از منکر گفتیم ما نیازمندیم معیارهایی را داشته باشیم تا بر اساس این معیارها مصادیق معروف و منکر را بشناسیم. مصداق معروف تو جامعه ما کم نیست، کما این که مصداق منکر در جامعه ما کم نیست. گاهی نکند ما به موارد محدودی از معروفها و منکرها بسنده کنیم. تا کنون معیارهای متعددی را ما در رابطه با مسئله شناخت معروف، شناخت منکر مطرح کردیم. آخرین معیاری که در این جایگاه مقدس مطرح کردم موضوع عدالت اجتماعی بود. گفتیم هر نوع سیاستگذاری، برنامه ریزی و هر نوع اقدام و رفتاری که به عدالت اجتماعی با اون گسترش در جامعه اسلامی بیانجامد، عدالت اجتماعی در زمینه مسائل سیاسی، عدالت اجتماعی در زمینه مسائل فرهنگی، عدالت اجتماعی در زمینه مسائل اقتصادی، حتی خانوادگی و اداره جامعه، اینها گستره عدالت اجتماعی است. هر سیاستگذاری و برنامه ریزی که خروجی اون عدالت اجتماعی در جامعه باشد، این مصداق بارز معروف است. اما اگر سیاستگذاری ها توسط مدیران جامعه در راستای عدالت اجتماعی نبود، اقتصاد، سیاست، فرهنگ، مسائل خانوادگی و مسائل مختلف دیگر از عدالت اجتماعی جدا بود، این مصداق بارز منکر هست. عدالت اجتماعی و تحقق عدالت اجتماعی در جامعه به عنوان یک معروف جدی شناخته می شود. بعد گفتیم عدالت اجتماعی دارای ابعادی است و هر بعد از عدالت اجتماعی دارای شاخصه هایی است. ما به اولین بعد از عدالت اجتماعی که رعایت حقوق در میان افراد جامعه بود، چه حقوق مدیران و چه حقوق مردم عادی، دو شاخصه در رابطه با اون مطرح کردیم. یکی شایسته سالاری در عزل و نصب هامون، در مسئولیت دادن هایمان گفتیم رعایت شایستگی ها را داشته باشیم. هر کسی در جایگاهی که لیاقت و شایستگی اون را دارد قرار بدهیم. و شاخصه دومی که مطرح کردیم عبارت از این بود که مدیران جامعه توجه ویژه‌ای به حقوق فقرا و مستمندان جامعه داشته باشند. اگر چنین توجهی در جامعه به وجود بیاد، چنین جامعه‌ای بهره‌مند از عدالت اجتماعی. امروز به دو شاخصه دیگر اشاره می‌کنم که محل ابتلای جامعه اسلامی و انقلابی ماست، که حتما باید مورد عنایت مدیران ما در جامعه قرار بگیرد، اونگونه که مورد عنایت امیر مؤمنان علی علیه السلام بود در عهدنامه مالک اشتر که امروز به این دو نمونه اشاره می کنم. اولین نمونه‌ای که در رابطه با شاخص مطرح است در رابطه با عدالت اجتماعی این است که مدیران و مسئولان در جامعه اسلامی باید تلاش زیر دستان خودشون را نادیده نگیرند. یعنی اگر آدم گمنامی تو جامعه اسلامی تلاش موفقی انجام داد ارج نهاده شود. ما نمیگوییم اگر آدم معروفی تلاشی انجام داد به کار او بها داده نشود، ولی به قیمت ارج نهادن نسبت به کار انسانهای معروف و شناخته شده جامعه و انسانهای مطرح باعث نشود که انسانهای گمنام، انسانهایی که تو جامعه مورد توجه نیستن، اگر کار بزرگی انجام دادن کار اونها کوچک جلوه داده بشود. من این جمله نورانی امیرالمؤمنین را محضر شریف شما نمازگزاران عرض می کنم. چه جمله ارزشمندی که در نهج البلاغه مولا آمده: ولا تزمن بلا امرء الى غیره ولا تقصرن به دون غایت بلائه ولا يدعونك شرف امرئ الى ان تعظم من بلائه ما كان صغيرا ولا زعت امرئ الى ان تستصغر من بلائه ما كان عظيما. خیلی سخن بلنده، خیلی سخن زیباست. حضرت می فرماید هرگز تلاش و رنج و زحمت کسی را به حساب دیگری وا نگذار. این آدم کار خوبی انجام داده، به پای دیگری ننویس. بعد می فرماید ارزش خدمت او را ناچیز مشمار تا شرافت و بزرگی کسی موجب نگردد که کار کوچکش را بزرگ بشماری. بعضی از آدم ها تو جامعه ما چون مطرحن با کوچکترین کاری که انجام میدن رسانه ها بهش بپردازن، مثلا صدا و سیما بپردازن، خود او بزرگ است، روز به روز بزرگتر مطرح بشود. بعد حضرت میفرماید کاری نکنی که گمنامی کسی تو جامعه موقعیتی بنده خدا ندارد، اما جوانی اختراع ارزشمندی انجام داده، کار بزرگی را انجام داده، از روستایی آمده. امیرالمؤمنین می‌فرماید گمنامی کسی باعث نشود که کار بزرگ او را کوچک بشماری. چقدر تعبیر بلند و زیبایی است. آدمای مطرح کار کوچکشون را بزرگ کنی و آدمایی که مطرح نیستن تو جامعه کار بزرگشون را کوچک جلوه ندید. باید هر کس در جایگاهی که دارد شناخته شود. این نکته اولی که مطرح شد، یعنی به عنوان شاخصه سومی که مطرح شد در رابطه با رعایت حقوق جامعه. شاخصه چهارمی که امیر مؤمنان علی علیه السلام مطرح می کنن این است که در اعمال کسانی که با تو کار می کنن، در مجموعه تو کار می کنن، بررسی دقیق به عمل بیار. کسانی که کار شایسته انجام میدن تحسینشون کن، و اگر کسی کار ناشایستی انجام داد او را توبیخ کن. که در افکار عمومی جامعه آدمایی که کار خوب انجام میدن و آدمایی که کار بد انجام میدن یکسان شناخته نشوند. تو بازار ما هم همچنین، اگر کسی پایبند به ارزش هاست تو جامعه ما، اگر کسی پایبند به ارزش هاست تو مجلسی که وارد می شود تکریم کنیم او را. آدمی که نه لاابالیست، پایبند به هیچ چیز نیست، تو جامعه آحاد جامعه باید با او به گونه ای نگاه کنن که او بداند به خاطر کار ناشایستش از نظر افکار عمومی مورد توبیخ قرار می گیرد. این سخن بلند امیرالمؤمنین را که تقریبا همه بزرگواران شنیدند. لا یکونن المحسن و المسیء عندک بمنزلة سوا. خیلی جالبه
بعد حضرت استدلالم میکنه چرا من میگم گناهکار و بی گناه، انسانی که محسنه با انسانی که مسیعه یکسان باشون برخورد نشود. میگه زیرا اگر آدمایی که کار خوب تو جامعه انجام میدن، اون بانوی مسلمانی که حجابش رو رعایت میکنه، اگر موقعی که وارد مغازه‌دار شد با کراهت با او برخورد کرد، اون بانوی بدحجاب و بیحجاب با خوشبش با او برخورد کردن، میگه این انسانهای نیکوکار و ارزشمند دلسرد میشن، احساس میکنن جامعه برای اونها ارزش و بهایی قائل نیست. خیلی تعبیر مولا زیباست، فَإِنَّ فِي ذَلِكَ تَزْهِيدًا لِأَهْلِ الْإِحْسَانِ فِي الْإِحْسَانِ وَتَدْرِيبًا لِأَهْلِ الْإِسَاءَةَ عَلَى الْإِسَاءَةِ. میگه زیرا اگر تو این شکلی عمل کردی که با هر دو یکسان برخورد کردی، یا گاهی به عکس با اونی که بد عمل کرده به زیبایی و نیکی برخورد کردی، نتیجهش این میشود که نیکوکار نسبت به کارش بی‌رغبت بشود و بدکار تو جامعه و انسانهایی که ضد ارزش‌ها عمل میکنن اینها تشویق بشن. بگه معلوم جامعه ما را میخواد، جامعه زن با حجاب را براش ارزش قائل نیست، جوان متدین براش ارزش قائل نیست. تو گزینش ها، تو موارد مختلف، تو مراجعه به ادارات جاهای مختلف، کارمندان ما، مسئولان ما، اگر یه جوان حزب اللهی وارد اداره شد تکریم کنن، احترام کنن. نمیگم به دیگران بی احترامی کنن. اگر تو جامعه انسان مرتکب کار ناشایستی شد واقعا توبیخ بشون. اینا فضای جامعه اسلامی ماست که اگر درست رعایت کنیم بهترین معروفها را تو جامعه انجام دادیم و با منکرهای جامعه برخورد کردیم. ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. پروردگارا ما را بیامرز، در فرج مولایمان تأجیل فرما، به امام راحلمون روح و رضوان عنایت فرما، به رهبر معظم انقلابمون و سایر مراجع تقلید عزت سلامت طول عمر با برکت مرحمت فرما. پروردگارا به رزمندگان عزیزمون، به مدافعان حرم، پروردگارا عزت سربلندی پیروزی و نصرت عنایت فرما. به خانواده مکرم شهیدانمان صبر و عشق کرامت فرما، شهیدانمون را با شهدای کربلا محشورشان بگردان. پروردگارا جوانانمون را با مکتب و آموزه‌های دینی آشنا بگردان. مشکلات اقتصادی جامعه ما را خدایا برطرف بفرما، توطئه دشمنانمون را به خودشون برگردان و روز به روز آنان را در انظار افکار عمومی جهان رسواتر بگردان. ان احسن الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله العزیز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانعک هو الابتر صدق الله العلي العظيم. السلام عليك يا بنت رسول الله، السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر، اشفعي لنا في الجنة فإن لك عند الله شأنا من الشأن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين بارع الخلائق اجمعين ونصلي ونسلم على حبيبه ورسوله سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل وسلم على مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين زين العابدين وإمام العارفين وعلى محمد ابن علي الباقر وعلى جعفر ابن محمد الصادق وعلى موسى ابن جعفر الكاظم وعلى علي ابن موسى الرضا المرتضى وعلى محمد ابن علي الجواد وعلى علي ابن محمد الهادي وعلى الحسن ابن علي الزكي العسكري وعلى الحجة القائم المهدي حججك على عبادك و امنائك في بلادك بهم نتولى و من اعدائهم نتبرع الى يوم القيامه عباد الله اوصيكم و نفسي بتقوى الله قال مولانا امير المؤمنين عليكم بتقوى الله فانها تجمع من الخير ما لا يجمع غيرها و یدرک بها الخیر ما لا یدرک بغیرها خیر الدنیا والآخره. بندگان خدا، خودم به شما را به تقوای الهی سفارش می کنم. وجود مقدس امیر مؤمنان علی علیه السلام در رابطه با جایگاه تقوا سخن ارزشمندی دارند و اون سخن این است که بر شما باد به تقوا و پرهیزکاری، زیرا اون خیر و خوبی که در سایه تقوا فراهم می آید در سایه چیزهای دیگر امکان فراهم آمدن اون نیست و اون چه یدرکو به هل خیر، اون چه که به وسیله تقوا از خیر و خوبی به دست می آید به وسیله چیز دیگری به دست نمی آید. بدانید و آگاه باشید که خیر دنیا و آخرت در سایه تقوا و پرهیزکاری است. در خطبه دوم به بیان مناسبت‌ها و نکاتی اشاره می کنم. اولین مناسبتی که اشاره می کنم و مربوط به امروز هست، سالگرد شهادت صحابی رسول الله، سالگرد شهادت یار وفادار و بصیر امیر مؤمنان علی علیه السلام عمار ابن یاسر است که در سن 94 سالگی در جنگ صفین در رکاب امیرالمؤمنین توسط گروهی ستمگر که در لشکر معاویه بودند به شهادت رسید. شخصیت عمار یاسر شخصیتی شناخته شده است. از آغاز اسلام آوردنش با مقابله دشمنان مواجه بود. او را مدتها شکنجه کردند، اذیت کردند تا دست از رسالت و نبوت بردارد، اما او چون کوهی استوار در میدان باقی موند. بعد در کنار رسول الله بود سالیان متمادی و بعد از رحلت رسول گرامی اسلام در جزء سپاهیان امیرالمؤمنین بود، در جنگ‌های مختلف در کنار امیرالمؤمنین بود. پیغمبر یه نکته‌ای به عمار فرموده بود و اون نکته در جنگ صفین تعبیر شد. تعبیر رسول الله به جناب عمار این بود: اینک من اهل الجنه. خیلی بشارت ارزشمندی است. پیغمبر به عمار فرموده تو از اهل بهشتی، ولی این را بدان که تقتل کل فئه الباغیه، گروهی ستمگر تو را خواهند کشت. و
و اون روزی که در صحنه صفین توسط سپاهیان معاویه کشته شد و به شهادت رسید، همه بیاد اون کلام نورانی نبی گرامی اسلام افتادن. معلوم شد فئه باقیه چه کسانی هستند که در مقابل اردوگاه امیرالمؤمنین علی علیه السلام دارن می جنگن و در مقابل امیرالمؤمنین جبهه گرفتن. حقیقت امر این است که جامعه امروز ما به عمارها نیاز دارد. او در جریان جنگ صفین ایستاد، با قامتی استوار روشنگری کرد، غبار از فتنه برداشت. برای کسانی که تردید کرده بودند، شخصی میگه من ایستاده بودم کنار امیرالمؤمنین، کسی آمد به حضرت عرض کرد من تا الان هیچ تردیدی نداشتم که در رکاب شما باشم و بجنگم، ولی الان وقت ظهر صدای اذان لشکریان مقابل را که من شنیدم به تردید افتادم. اونا هم که اهل نماز و اذانن، ما هم اهل اذان و نمازیم، پس چه تفاوتی بین ما و بین اونهاست؟ میگه امیرالمؤمنین فرمود برو سراغ عمار تا عمار موضوع را برای تو تبیین کند. این یک چهره شاخص و بصیر عمار که اون روز امیرالمؤمنین برای روشنگری افراد را احاله میداد به عمار تا عمار اون چهره واقعی سپاه دشمن را برای این شخص بیان کند. این نکته اول. نکته دوم، در آستانه اربعین حسینی قرار داریم. خوشبختانه همه استفاده بردیم و بهره بردیم از دانشمند محترم. واقعیت مطلب این است که چند سالی است به برکت خون شهیدان ما، شهیدان این راه را به روی ما باز کردند. من سال گذشته هم عرض کردم، الانم عرض میکنم، عزیزانی که توفیق پیدا میکنن به زیارت اربعین بروند، به خاطر وصیت شهیدانمون به نیابت از شهیدان هم هر کدام به نیابت از شهیدی یا شهدایی زیارت کنید قبر مولایمون ابی عبدالله الحسین را. این پیاده روی، این حرکت ارزشمند نشانه ایمان به خدا، نشانه اعتقاد، نشانه عشق، نشانه محبت به اهل بیت عصمت و طهارت، به ویژه سید و سالار شهیدان ابی عبدالله الحسین است. باقی مطلب، این اربعین با این حالت منحصر به شیعه نیست. شاید جمعیت امسال با همه مشکلاتی که مردم ما دارن، تنگناهای اقتصادی که دارن، از افراد مطلعی شنیدم که شاید رقم امسال هم به حدود 2 میلیون از ایران برسد و بروند به زیارت سید و سالار شهیدان. این نشانه اقتدار نه تنها شیعه، اقتدار امت اسلامی است. در خبرهایی که از سالهای قبل آمده بود، حتی در میان ادیان و مذاهب کسانی بودند که با پای پیاده خودشون را در میان این امواج خروشان ارادتمندان ابی عبدالله قرار داده بودند تا به برکت حسین ابن علی به خدای حسین تقرب پیدا کنند. چقدر ارزشمنده این حرکت ارزشمند. کسانی که تسهیلاتی فراهم کردند، زمینه‌های برای حضور مردم فراهم کردند، من به سهم خودم تشکر میکنم. البته دشمنان ما بیکار نمیشینند، کارشکنی میکنند، مشکلاتی ممکنه دشمن ایجاد بکند، ولی امیدوارم با همدلی که در مردم خودمون سراغ داریم، با پذیرایی گرم و محبت آمیزی که مردم عراق از خودشون نشان میدهند، در این گونه موارد انشاءالله هر توطئه‌ای از توطئه های دشمنان به فضل پروردگار عالم انشاءالله خنثا بشن. حادثه تروریستی میرجابه را داریم که متاسفانه 14 نفر از نیروهای مرزی ما توسط دشمنان ما و تروریست ها ربوده شدند. ما از مسئولین عزیزمون تقاضا میکنیم با همکاری دولت پاکستان حتما اقدامی انجام بدهند که این عزیزان به خانه هاشون برگردند، به سلامت برگردند. یک تذکر جدی هم عرض بکنم که مسئولان ما باید هوشیاری بیشتری داشته باشند. دشمن در دور تا دور کشور ما برنامه ریزی داره که ضربه میزند و لذا آماده باشهای ما باید 100% باشه تا ما بتونیم از این بحرانی که دشمن میخواد بیافریند که به فضل خدا موفق نخواهد شد به سلامتی از این بحرانها عبور کنیم انشاءالله. موضوع سومی که در اینجا داریم راجع به کشته شدن روزنامه نگار سعودی که تابعیت آمریکایی هم داشت، یک جنایت بسیار شرم‌آوری که اتفاق افتاد. من معتقدم خدا موقعی که بخواهد کسی یا کسانی را رسوا کند این گونه می شود نتیجهش، یعنی کار خودشون باعث رسوایی خودشون می شود. ما منتظریم ببینیم سازمانهای بین المللی، سازمانهای طویل و عریض حقوق بشری چه می کنند. اونایی که صداشون گوش فلک را کر کرده، کوچکترین مسئله در جمهوری اسلامی اتفاق می افتد، بیانیه قطعنامه صادر می کنند. اینجا که یک فرد را بنابراین چه که گفته می شود کشتن، اون هم با وضع فجیع، آمریکا چه می کند؟ اروپا چه می کند؟ سازمان های بین المللی به حقوق بشر چه رفتاری از خود نشان می دهند؟ مردم ما این خبرهای چند روزه را که پیگیری کردند، این ذهنیت را پیدا کردند که این مسئله مثل ده ها و صد ها مسئله پول گره گشای همه مسائل. احساس مردم ما این شده است، هم آمریکا و هم بازیگران دیگری که به ظاهر قاطعانه دارن پیگیری میکنن، ممکن است سرانجام سرپوش بگذارن، یه فردی که بی گناه نیست تو این زمینه گناهکار جلوه بدن و مسئله را تمام شده اعلام کنن. لذا رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگه ما از این منافع سرشار به خاطر یک نفر نمیتونیم بگذاریم. ما درآمدهای اون شکلی از فروش اسلحه داریم، چطور ممکنه به خاطر یک فرد؟ لذا او عملا راه را به اینها نشان داده که مسئولان سعودی اطلاعی از این ماجرا نداشتن، افرادی سرخود آمدن کاری را انجام دادن. عجب دنیایی، مردم عزیزان، این کار دشمن و این تبلیغات دشمن و این برنامه دشمن و این طراحی دشمن. حقیقتا بدانید که دشمنان ما این واقعیتشون، گاهی عده‌ای شیفته دشمنان، شیفته الفاظ دشمنان، شیفته عبارات دشمنان نشوند. اینا واقعیت‌های دشمنان ماست. گول حرف‌های به ظاهر در ورق پیچیده دشمنان نخوریم. این واقعیت آمریکاست، این واقعیت حقوق بشر است. لذا کوچکترین مسئله‌ای که تو کشور ما به وجود میاد، رسانه‌های اونها چه می‌کنن، تبلیغاتشون چه می‌کنن. مردم همون گونه که با این انقلاب شما پیمان بستید، بدانید دشمنان ما این گونن و همواره ما در مقابل دشمنانمون به فضل پروردگار خواهیم ایستاد. آخرین نکته‌ای که عرض می‌کنم دیدار نخبگان بود، دیدار استعدادهای برتر با رهبر عزیز و فرزانه انقلاب اسلامی. نخبگان کشور گنجینه‌های کشورند. یک واقعیت انکارناپذیر، شما نگاه کنید تدبیر رهبر عزیز و فرزانه انقلابمون به فاصله چند روز. اون دیدار رهبری را با بسیجیان نخبه در ورزشگاه آزادی برگزار می کند و بعد از اون با نخبگان علمی کشور و استعدادهای برتر، تو شرایطی که دشمن دنبال این است که میگه کشور در حال فروپاشی، رهبری سه کار مهم و ارزشمند را کنار هم انجام می دهد. اون شکوه حضور در ورزشگاه آزادی، این دیدار با نخبگان و سه مسئله تدوین سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، این سه را کنار هم قرار بدید. اونه که خواب فروپاشی این نظام را ببینند، صلابت رهبری، تدبیر رهبری را مشاهده کنند، برای 50 سال آینده سند الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی طراحی شده، یعنی ما افقهای بلند را در نظر داریم، به حرفهای شیطنت‌آمیز دشمنان کوچکترین توجهی نخواهیم داشت. این نگاه رهبری، این افق دید رهبر عزیز و فرزانه انقلاب اسلامی ماست که دورها را دورترها را می‌بیند و با نگاه تیز دینش، بدون اینکه سخنی بگوید، رفتار او، برنامه‌های او، پاسخی محکم نسبت به دشمنان، پاسخی دندان شکن نسبت به دشمنان انقلاب اسلامی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. پروردگارا ما را بیامر، به اسلام و اسلامیان عزت عنایت بفرما. پروردگارا تا از ما راضی نشوی ما را از این دنیا مبر. روح بلند رهبر فقیدمون عالی اعلا بگردان. علمای گذشته ما را، مرحوم آیت الله مشکینی، مرحوم آیت الله حاج مصطفی، مرحوم آیت الله مهدوی کنی و بزرگان دیگر ما را مشمول رحمت واسعت قرار بده. پروردگارا به رزمندگانمون و مدافعان حرم عزت عنایت بفرما. به بانوانمون عفت، به عالمانمون توفیق عمل عنایت بفرما. گرامی می‌دارم حضور امام جمعه مکرم شهر اهواز و نماینده مقام معظم رهبری در خوزستان قهرمان حضرت آیت الله جزائری در این جمع نورانی نماز جمعه. ان احسن الحديث و ابلغ الموعظه كتاب الله العزيز. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. صدق الله العلي العظيم.